أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. حلول ماه مبارك رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله بتانیم از این ماه زیافت الهی بهره لازم رو ببریم، هم بهره معرفتی هم بهره معنوی، با عنایتی که حضرت ولیعصر علیه السلام دارد. خب بحثی که قرار ما در این ماه مبارک خدمتون داشته باشیم، بحث کلام جدید هست. قاعدتاً در ابتدا باید درباره چیستی کلام جدید، درباره کلام جدید یه نکاتی بگیم، بعد وارد مسائلش که مسائلی مثل رابطه عقل و دین، علم و دین، اخلاق و دین، انتظار بشر از دین، پلورالیسم دینی، تجربه دینی و مانند آن هست بحث کنیم. خب البته چون بحث هم خیلی گسترده هست، طبیعتاً باید بعضی مباحث رو در دو جلسه، بعضی مباحث رو در یک جلسه بیان کنیم که یک دور کل مسائل کلام جدید تدریس بشود. من ابتدا عرض بکنم خدمتون، منابع بحثی که خدمتون ارائه خواهم کرد، منابع دو دسته. از یه دسته منبع اصلی ماست که دوستان خوبه داشته باشن و تهیه کنن و مطالعه کنن، یه دست منابع موضوعی و موردی است که در هر بحثی قاعدتاً باید به ذکر منابع خاص خودش بپردازیم. اما اون منابعی که منابع در واقع اصلی بحث ما هست، یکی کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی هست که نشر معارف چاپ کرده، یکی کلام نوین اسلامی هست که مؤسسه حکمت نوین اسلامی منتشر کرده، یکی هم مسائل جدید کلامی و فلسفی دین که جامعة المصطفی منتشر کرده. البته این غیر از این سه کتابی که حقیر نوشتم، یک کتاب دیگری است که تو کلام جدید بحثای جدیدتری هم دارد، مثل معنای زندگی و بحثای از این قبیل که جامعة الزهرا از ما گرفتن که منتشر کنن. البته الان به صورت به عنوان کتاب درسی استفاده میشه. حالا اونو من چون نداشتم، هنوز به سطح کتاب سه جلده، اونم کلام نوین اسلامی هم سه جلده، مسائل جدید کلام فلسفی دین هم سه جلده، کلام جدید با رویکرد اسلامی یه جلد است. اون دستم نرسیده، اگر دستم برسه از اون هم انشاءالله مطالبی رو خواهیم گفت و استفاده خواهیم کرد. اما در بحث چیستی کلام جدید، خب کلام جدید که میگیم بلافاصله بحث کلام مطرح میشه که اصلا خود علم کلام چیست، تا بعد بگیم کلام جدید چیست. خدمت شما عرض کنم که کلام در گذشته به معنای دانشی که به دفاع از اعتقادات دینی می پرداخته تعریف می شده، یعنی دانش دفاعی بوده، پاسخ به شبهات بوده و معمولا هم با روش نقلی به دفاع می پرداختن، یعنی آیه یا حدیثی رو نقل می کردن و به این صورت دفاع می کردن از، خدمت شما عرض کنم، اعتقادات دینی. بعدها، یعنی تقریبا میشه گفت حالا از زمان البته شاگردان ائمه، مثلا هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و بعضی از شخصیت های دیگر اصحاب ائمه، به استدلال های عقلی هم میپرداختن. خود ائمه عطا علیهم السلام، امام باقر، امام صادق علیهم السلام هم با روش عقلی به دفاع از آموزهای دینی یا اعتقاد دینی هم میپرداختن. ولی از زمان شیخ مفید روش عقلی قدیم نهادینه تر شد، یعنی از این جهت نهادینه تر شد که اگر یه وقتی مثلا یک استدلال عقلی با یک دلیل نقلی مخصوصا روایی اگر تعارض پیدا میکرد، دلیل عقلی رو حتی مقدم میدانستن. مثلا شما اگر همین کتاب المسائل السربیه جناب شیخ مفید رو دیده باشید، یا عجببت المسائل، عناوین مختلف این کتاب داره. سفری ساری زارن میرن، با سوالاتی مواجه میشن، مثل بحث از رجعت و بحث از متعه و بحث‌های دیگری که شیخ مفید جواب میده. یکی از بحث‌ها بحث عالم ارواح و عالم زر هست. خب عالم ارواح و عالم زر روایت زیادی داره، مثلا درباره عالم ارواح که خلق الارواح خلق الله الارواح قبل اجسادهم به الفه آمن، یعنی عالم ارواحی رو ذکر میکنه. عالم زر هم که همین آیه سوره اعراف، آیه 172 سوره اعراف، آیه پیمان، آیه زر، عرض کنم خدمتتون، این هم که مطرحه و روایات متعدد، خیلی شاید صدها روایت باشه که بعضی از این روایات، حالا تو اونجایی که ما تحقیق کردیم بالای 40 تا از این روایات صحیح و سند هم هستن که دلالت میکنه بر اینکه عالمی قبل از عالم دنیا، قبل از این عالم دنیای موجود به نام عالم زر وجود داشته است. ولی شیخ مفید میاد تمام اینها رو تأویل میبره به اینکه مثلا تفسیر به اینکه فطرت انسان ها فطرت الستو بربکم قالو بلا رو دارن. این عرض کنم خدمت شما مطلبی است که برای شیخ مفید مطرح میکنه و در واقع شیخ مفید عقل و بر نقل مقدم میداره. در بحث علم امام هم همین کار کرده. حالا سید مرتضی که دیگه خیلی روغنداغ این قضیه رو داده و در واقع خیلی سریع و مفصل عقل رو بر نقل مقدم میکنه. حالا من الان نمیخوام وارد در واقع دیدگاه های این عزیزان بشم، ولی میخوام بگم کسی که قدی عقل رو نهادینه کرد تو بحث های کلامی و در واقع حتی اگر تعارضی ظاهر هم پیدا میشد عقل مقدم بود یا توقف لاعقل میکرد، شیخ مفید و مکتب کلامی بغداد بود. شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی هم همون مسیر رو طی کرد، یه مقدار البته معتدل تر از سید مرتضی. خب البته ابتدا پس کلام به عنوان یک دانش دفاعی بود که به دفاع از عقاید دینی میپرداخت. بعد البته کم کم دیگه تو دورهای حتی شیخ مفید به بعد غیر از دفاع اثبات هم مطرح میشد. یعنی علم کلام علم اثبات و دفاع از عقاید دینی بود. الان توی این سالهای اخیر، حالا امسال اخیر، تأکید داریم بر این که یک مأموریت دیگری در تعریف علم کلام اضافه کنیم و اون تبیین عقاید دینی است. اولا مسائل علم کلام عقاید دینی هستند، لذا عقاید دینی یا اعتقادات موضوع علم کلام نیستن. ظاهرا علم کلام علم بلا موضوعه، یعنی موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه به این معنا موضوع نداره. اینکه همه مسائل علم کنار هم بذاریم، موضوعاتشون رو نگاه کنیم و در واقع یک عنوان عامی برای موضوعات پیدا کنیم، مثل وجود به ما و وجود در فلسفه که موضوعی است که بعد وجود علت، وجود معلول، وجود حادث، وجود قدیم، همه اینا موضوع احکامی قرار می گیرن. خب این عرض کنم خدمت شما این نکته که علم کلام در واقع علم بلا موضوعی است، ولی مسائلش، سنخ مسائلش عقاید دینی است. از علم کلام رو مثل علم اصول باید از سنخ مسائلش شناخت. عقاید دینی مسائل علم کلام است و متکلم در واقع سه تا کار درباره این عقاید میکنه. یک، تبیین میکنه. مثلا وقتی میخواد امامت رو بحث کنه، اول باید بگه الامامت و ماهیه، المعاد و ماهوه. تبیین، حالا تبیین که میگم دقیق تر از تعریفه، نه اینکه صرفا بگه مثلا رئاستون عامتون مثلا فی امور دین و دنیا، این حدیه تعریفه، نه یه تبیینی از و بیان مؤلفه ها ارکان امامت رو هم در واقع ذکر بکنه. پس علم کلام علم تبیین عقاید دینی است، اثبات عقاید دینی و دفاع از عقاید دینی است. البته این سه تا وظیفه اصلی، البته متکلم قبل از اینکه به تبیین و اثبات و دفاع بپردازد، طبیعتاً باید عقاید دینی رو اول از نصوص دینی و منابع دینی استخراج بکند، توجه دارید، و نظامی بدهد، مثلا بگه اینا گزاره اعتقاد توحیدی، اینا گزاره نبوت، اینا امامت، اینا. پس در واقع استخراج و دستبندی گزارای اعتقادی و اعتقادات دینی از قرآن و سنت که دو منبع اصلی دین هستن، این انجام میشه. بعد وقت وظیفه اصلیش میشه تبیین، اثبات و دفاع عقاید دینی. وقت به مرور زمان وقتی شبهه اضافه میشد و دفاعی اضافه میشد در علم کلام، اون میشد خودش یه مسئله از مسائل کلامی، مثلا جبر و اختیار داخل در مسائل کلامی شد. حالا بعضی میگن اولین مثلا مسئله در علم کلام، یا اولین شبهه، یا اولین بحث، بحث از کلام باری تعالی بوده، کلم الله موسی تکلیما. این به چه معناست؟ کلام الهی. لذا بعضی میگن علم کلام رو به این جد کلام نامیدن. بعضی البته میگن چون با روش نقلی به مباحث میپردازه، کلام رو کلام نامیدن. بعضی میگن چون متکلمی وقتی بحث میکردن گفتن الکلام رو مثلا فی کذا و کذا و کذا، یه الکلامی به اول بحث اضافه میکردن. این حالا وجه تسمیه مختلفیست. حالا من خیلی نمیخوام رو علم کلام فعلا متمرکز بشم. حالا یه حالا شما مثلا فارابی رو ببینید، در عرض کنم خدمت شما احصال علومش داره که علم کلام یک صناعتیست، صناعت علم کلام هم میگه. بعد میگه ملکه ایست که انسان با کمکش میتونه از راه گفتار به یاری آرا و افعال محدود و معینی که واضع شریعته بپردازه. علمیست در واقع، یک ببخشید ملکه ایست، یعنی شخص. اولا علم کلام یه صناعت است، یعنی فن است، یعنی صرفا دانستنی ها نیست، چون انسان باید یک مهارت مثل صنعت خیاطی، مثل صنعت علوم مهندسی چطوره، یعنی کسی فقط خیلی هستن علم کلام بلدن، کتاب هم می نویسن، ممکنه درس هم بدن، ولی توی مناظره ای نتونن مثلا ورود پیدا کنن یا دفاع کنن، نقد کنن. این صنعت علم کلام هنوز درش نیامده، به صورت ملکه هم باید باشه. ولی از راه گفتار در واقع میفرماید آرا و افعال معینی که واضع شریعت اونا رو به صراحت بیان کرده رو از اونا دفاع میکنه، یاری میکنه اونا رو. لذا تأکید داره که اون باورها و اون افعالی که واضع شریعت بیان کرده است، اونها رو دربارش بحث بکنه، یعنی همون مباحث اعتقادی. اما مباحث اعتقادی رو هم اگر بخوام بازتر کنم، یعنی خدا، صفات خدا، افعال خدا، این سه تا، وجود خدا، صفات خدا، افعال خدا. این آرا که میگه یعنی وجود و صفات خدا، افعال همون افعال خدا مقصودش هست. البته جناب عزادالدین ایجی که مؤلف کتاب مواقفه، کلام رو تعبیر کرده علمی است که یقتدر معه اثبات العقائد دینیه به ایراد الحجج و دفع حجج، ایراد حجج و دفع شبهه بخشی. میگه که علمی است که یقتدر معه اثبات عقائد دینی، اثبات عقائد و دفع شبهه. به عنوان علم عقائد دینی رو هم بحث کرده و دو تا مأموریت داده، اثبات و عرض کنم دفاع. شبیه همین تفتازانی داره، ابن خلدون داره، لاهیجی در شوارق الالهام داره دیگه، من نمیخوام تعدد چیز کنم. به نظر بنده میشه اینطور گفت که علم کلام دانشی است که به تبیین، اثبات و دفاع عقاید دینی با روش‌های مختلف، حالا روش عقلی، نقلی، الان یه روش های مختلف زبانشناختی اومده تو حوزه هرمنوتیک و اینا، از اون روش ها هم که بعضیش که البته مورد تاییده هم میشه استفاده کرد و بهره برد. این عرض کنم خدمت تو علم کلام. خب حالا با توجه به این تعریف که از علم کلام دادیم، سوال اینه، این که میگن کلام جدید، کلام جدید واقعا با اون کلام فرقش چیه؟ چه تفاوتی بینشون هست؟ آیا مثلا حالا اولا اصطلاح علم کلام چی، کلام جدید رو که الان خیلی بهش اقبال شده و مکرر میگن کلام جدید کلام جدید، این تا اونجایی که من تحقیق کردم اولین بار سر سید احمد خان هندی که دانشگاه علیگر رو راه اندازی کرد، دانشگاه اسلامی علیگر رو، و ایشون هم خب عالم دین بود و رفت انگلیس و بعد آمد یه قدی هم متأثر از این اندیشه غربی ها شد و تفسیر قرآنی داره که اولین کسی است که قرآن رو تفسیر علمی کرد، یعنی با کمک، یعنی با علم زمان آیات تفسیر میکرد، میکروب رو مثلا با شیطان نمیدونم هم معنا میگیره و امثال ذالک. ایشون اولین بار واژه کلام جدید به کار برد. بعدش خدمت رو عرض کنم که آقای شبلی نعمانی یا نعمانی نعمانی دارم باید باشه، ایشون متوفای 1332 قمریه بعد از سید احمد خان هندی، کتابی دارد به نام علم کلام جدید. این علم کلام جدید رو هم در واقع ایشون نوشته، آقای سید محمد تقی فخر داعی گیلانی به فارسی برگردانده. پس اول این تعبیر رو سید احمد خان هندی به کار برده، کلام جدید، علم کلام، تعبیرش اینه، میگه امروز ما به علم کلام جدیدی نیاز داریم که به یاری آن بتوانیم یا بطلان تعالیم جدید رو اثبات کنیم یا نشان دهیم که این تعالیم منطبق بر مراتب ایمان اسلامی است. اینو 1286 گفته قمری. شبلی نعمانی 1332 وفاتشه، 1274 تولدشه. چند سال بعد اومده کتاب به نام علم کلام جدید نوشته. بعدش دیگه آقای مطهری رو ما داریم که شهید مطهری که یه کلاس‌های آزادی به عنوان کلام جدید مطرح کرد و همین عرض کنم خدمتتون کتابایی که تحت عنوان توحید و نبوت و معاد و اینا داره عمدتاً بحثه کلام جدیده و به یه معنا میشه گفت احیاگر کلام جدید با روی کرده اسلامی شهید مطهری است و تعبیرش اینه در پیرامون جمهوری اسلامی، میگه با توجه به این که در عصر ما شبهاتی پیدا شده که در قدیم نبوده و تاییداتی پیدا شده که از مختصات پیشرفت‌های علمی جدید است و بسیار از شبهات قدیم در زمان ما بلا موضوع است. خیلی از این شبهاتی که معتزله اشاعره اینا دعوا داشتن مثلا با امامیه، البته بحثایی مثل قضا و قدر، جبر و اختیار، هدایت و ضلالت، اینا هنوز سر جای خودش، یا بحثای توحید و معاد و امامت و نبوت و اینا هست، حالا مرتب شبهات امامت و اهل سنت وهابی مخصوصا مطرح میکنه. حالا این تعبیر بسیاری از شبهات قدیم در زمان ما بلا موضوع، بعد بگیم برخی، حالا بسیاریش بعد. بعد میفرماید همچنان که بسیاری از تاییدات گذشته ارزش خود رو از دست داده است. اینم خیلی جمله عجیبی است. این تاییدات گذشته رو، مثلا کسانی که آمدن در مثلا برهان نزب خواستن از شواهد علمی اون زمان مثلا فرض کنید هیئت بطلمیوس استفاده کنن، خب دیگه الان اینا کنار رفت. لذا میگه از این رو لازم است که کلام جدیدی تأسیس شود. درساش هم با همین عنوان بودا، ولی کتاب با عنوان کلام جدید خب نداشتن، ولی محتوای خیلی از کتابا، مثلا به نظر ما کتاب عدل الهی ایشون هم به یه معنا کلام جدید، خیلی از این بحثای پلورالیسم دینی رو اونجا جواب داده، بدونی که اصطلاح پلورالیسم دینی مطرح بشه. بعد چون اون موقع که ایشون این کتاب رو نوشت هنوز جان هیک پلورالیسم دینی رو به عنوان پلورالیسم دین مطرح نکرده بود، ولی خب شبهاتی در این زمینه عرض کنم وجود داشته در بحث پلورالیسم دینی. خب این از نظر سی تاریخی. بعد خب در زمان بعد انقلاب هم آیه سروش مباحثی با عنوان کلام جدید مطرح کرد در مسجد امام صادق علیه السلام در تهران، و در قم هم سال 68 و 69 70 ایشون پنجشنبه می آمدن و در واقع عرض کنم خدمت شما مباحث کلام جدید رو با عنوان کلام جدید. حالا اون جلساتی که ما می رفتیم، یکی قبض و بسط تئوریک شریعت بود، یکی انتظار بشر از دین بود، یکی بخشی از مباحث علم و دین بود، اینا رو داشتن. جای دیگه هم مباحثی با این عنوان مطرح می کردن. و بعدم که دیگه خب تو حوزه این مباحث جون گرفت و تقریبا حالا اولین کتابی که با عنوان کلام جدید منتشر شد، شاید همین کتاب حقیر و کتاب استاد سبحانی که با عنوان مدخلی بر مسائل جدید کلامی، این جز اولین کتابهایی بود که با عنوان کلام جدید منتشر شد. بعدها دیگه دیگران هم با این عنوان کتاب نوشتن. آقای یوسفیان کتاب داره، آقای عرض کنم خدمتتون ربانی گلپایگانی، استاد ربانی گلپایگانی نوشته، آقای عرض کنم خدمت شما محمد رضایی نوشته، جمعی از محققین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان کلام جدید کتابی نوشتن، آقای هادی صادقی باز از کسانیش که جزء متقدمین است که با عنوان کلام جدید کتاب نوشتن. و خلاصه دیگه تک مسئله های کلام جدید هم با عنوان انتظار بشر از دین، پلورالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی، علم و دین، اینا هم که فراوان نوشته شده. تقریبا بلکه تحقیقا میشه گفت الان مسئله‌ای در کلام جدید نیست که در بابش کتابی نوشته نشده باشد، تحقیقی، پژوهشی یا پژوهش‌های انجام نشده باشد. خب حالا سوال اینه که خب این کلام جدید نسبتش با علم کلامی که گفته شد چیست؟ خب دیدگاه مختلفی در این باب است. یک مقاله ای با مشارکت یکی از طلبای ما که الان از اساتید حوزه است منتشر شده، تحت عنوان چیستی یا ماهیت کلام جدید، که فکر کنم 12 تلقی از کلام جدید رو ما اونجا استقصا کردیم، نقد و بررسی کردیم. خودمون هم البته نظر خودم هم نظر جدیدی در این باب دارم که عرض خواهم کرد. در کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی 5 تا دیدگاه رو ما نقد و بررسی کردیم و دیدگاه ششم دیدگاهی است که حقیر پذیرفتم در کتاب کلام جدید. در کتاب عرض کنم خدمتتون مسائل جدید کلامی و فلسفه دین هم باز به همین ترتیب 5 تا دیدگاه آمده و نهایت دیدگاه خودمون ذکر شده. ولی در کتاب کلام نوین اسلامی من به 2 تا دیدگاه اصلی در واقع بسنده کردم و اجازه بدید دیگه ما تکثیر دیدگاه رو هم خیلی اینجا چیز نکنیم و 2 تا دیدگاه اصلی، که یه دیدگاه این است که کلام جدید یه دیسیپلین و دانش جدیدی در مقابل کلام قدیم نیست. کلام جدید یعنی مسائل جدید کلامی، شبهات جدید کلامی. حالا بعضی گفتن مسائل جدید، بعضی گفتن شبهات جدید، بعضی گفتن مسائل و شبهات و مثلا روش‌های جدید، اما همون علم کلامه. مثلا چطور قبلن یه زمانی بحث جبر و اختیار و قضا و قدر تو کلام نبود بعد اضافه شد، یا بحث شبن ابن کمونه نبود بعد اضافه شد، یا شبهات تناسخ نبود اضافه شد، الان هم یه شبهات جدیدی است. ولی حالا چرا بس این شده کلام جدید؟ چون یک دفعه در عصر ما، خب چون دنیای مدرن 400 سال بلکه بیشتر این بحث ها رو داشته و به مسیحیت شبهاتی وارد میکردن، جوابایی هم دادن، دیگه یه دفعه در این تقریبا مثلا نیم قرن اخیر، 67 سال اخیر تو ایران، حالا یه مقداری عقبتر بریم مثلا 150 سال اخیر، این شبهات مطرح شد و اولین شبه هم عمدتا شبه علم و دین رو مطرح میکردن، که شاید به این خاطر هم آقای سید احمد خان هندی اومد و تفسیر قرآن، تفسیر علمی قرآن نوشت. یا در ایران ما مثلا آقای بازرگان، آقای طالقانی، آقای صحابی، بعدش آقای مطهری، اینا خب این مباحث علم و دین رو خیلی بهش پرداختن که علم با دین آیا تعارض داره یا نداره. بعد مارکسیست‌ها اومدن گفتن ما مکتب از کنم ایدئولوژی علمی هستیم، پوزیتیویستی هستیم، علم برای ما اصالت داره، علم و دینم با هم تعارض داره، علم اصله، دین رو باید بذاریم کنار، رو از این حرفا. و این آقایون تلاش کردن تا بگن بین علم و دین تعارضی نیست، اینا مکمل همن. و اولین مسئله هم که حالا انشالله فرصتی شد در بابی صحبت خواهیم کرد، همین بحث ترانسفورمیسم و تبدل انواع و تکامل انواع بود که با آیات خلقت انسان در قرآن خب ولو ظاهرن تعارضی داشت، تعارض بدوی و تعارض ظاهری داشت، که آقایون تلاش کردن، آقای صحابی کتاب خلقت انسان رو نوشت تا جواب بده، آقای بازرگان انسان در قرآن، آقای عرض کنم طالقانی تو کتاب پرتوی از قرآن، آیه علامه طباطبایی هم در جلد 16 المیزان، و خلاصه همینطور این بحث ها ادامه پیدا کرد. آیه آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، او هم موقع کتابایی نوشتن. بعد آیت الله مصباح در معارف قرآن به این بحث پرداخت، آیت الله جوادی عاملی بعد در تسنیم و الی آخر. ولی خب دیگه حالا تو زمان ما بعد از انقلاب، یعنی از دهه 70 به بعد، توجه اواخر دهه 60 یه مقدار این شبهات دیگه، دهه 70 اوج این شبهات و تقریبا عمده شبهات کلام جدید دیگه رفت، و حتی بحث‌های وحی‌شناسی که به تجربه دینی معنا کردن وحی رو، درست. لذا این یه دیدگاه که آقا کلام کلام، همون تعریفی که گفتیم، حالا تعریف خب کامل‌تر شده، میگیم تبیین، اثبات، دفاع عقاید دینی با روش‌های مختلف، حالا روش عقلی، عقلی استدلالی، نقلی، حتی ممکنه با روش یه جایی روش تجربی یا روش تجربی قیاسی، استقرائی قیاسی توجه، یا روش‌های هرمنوتیکی که مورد تایید هست. خب ولی کلام یه تعریف داره، حالا دیگه این مسائلش اضافه تر شده. یه دیدگاه که حتی کسی مثل آقای سروش که محصای کلام جدید دارم، همین تعریف رو قبول میکنه در چاپ سوم قبض و بست تئوریک شریعت، که اولش به تعریف کلام جدید اینا پرداختم، همینو میگه. در واقع معتقده که به تفاوت ماهوی بین کلام قدیم و کلام جدید نیست، و کلام جدید مسائل جدید، این جدید وصف علم نیست، وصف حال متعلق موصوف است، وصف مسائل هست، وصف مثلا نهایت روش مسائل جدید، روش جدید، اما علم جدید نیست. من حالا یه مقدار بخوام اینو دقیق تر توضیح بدم، شما ببینید یه وقت میگید طبیعت قدیم، طبیعت جدید، طبیعت جدید اصلا ناسخ طبیعت قدیمه. طبیعت قدیم از جنس و فصل و ماده و صورت و اینا صحبت میکنه، ولی طبیعت جدید از سلول و ماده و الکترون و پروتون و نوترون و اینا صحبت میکنه. عرض کنم خدمت شما، دنبال در کلام در طبیعت جدید بیشتر دنبال چگونگی هاست، چگونه این پدیده این پدیده شد، چگونه مثلا این ویروس کرونا اینقدر هوشمنده که هرچه استاد فلسفه تو قم هست همه رو درگیر کرده، توجه دارید، ولی با فقها خیلی کار نداره. این هوشمندی، عرض کنم خدمتتون، این چطور، این چون کرونا که انواع و اقسامی بوده، حالا این که کوید 19 شما 19 یعنی 2019 پیدا شده، و الا کرونا که متعدد بوده، اسم سالو برش گذاشتن کرونا یا کوید 19 در واقع. خب این چطور اینقدر تطور پیدا میکنه یه ویروسی و اینقدر تحول پیدا میکنه؟ چگونگی کار علم جدیده، و در علم قدیم بیشتر به چرایی میپرداختن. اصلا طبیعت جدید ناسخ طبیعت قدیم، این یک مثال. مثال دوم میگیم منطق قدیم، منطق جدید. منطق قدیم منطق همین ارسطوییه، منطق استدلالی قیاسیه، درست؟ قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، قیاس اقترانی، چهار شکل داره، شکل اول، دوم، سوم، چهارم، از 16 ضرب مثلا 4 تا ضرب به شکل اول منتج، شکل دوم همینطور، شکل سوم مثلا 6 تا همینطور، خلاصه، و بعضی ضروب منتج، بعضی ضروب عقیم. قیاس استثنایی هم که از وضع مقدم وضع تالی نتیجه میدن، یا از رفع تالی رفع مقدم رو. دو شکل دیگهش عقیمه، یعنی گاهی نتیجه میده گاهی نمیده. خب منطقه جدید چیه؟ منطقه جدید اومده همین منطقه قدیم رو با زبان ریاضی بیان کرده. اگر پی آنگاه کیو نقیزه کیو نتیجه میده نقیزه پی رو، اگر پی آنگاه کیو پی نتیجه میده کیو رو. توجه داری؟ اومده شکل منطقی، یعنی شکل ریاضی، زبان ریاضی، علائم ریاضی بیانش کرده. به همین خاطر منطق ریاضی رو اصلا یه علم، مثلا راسل یا وایت هد میگفتن اصلا اینا یه علمن، منطق و ریاضی یه علامت پلاس به علاوه میذاشتن، یعنی این دوتا یکی‌ان، متفاوت نیستن، یه دانش. البته بعدا مثلا بعضی مباحث جدید اضافه شد، مثلا تو کلام، ببخشید، تو منطق جدید مثلا گزارای مصور به سورین مطرح شد، یه گزاره دو تا سور داشته باشه. در منطق همین ارسطویی مثلا عرض کنم خدمتتون، نگاه کنید، فقط قضای محصوره 4 تا بود، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، یک سور داره هر قضیه. ولی حالا میگن نه، هر بعضی قضایی میتونه دو تا سور داشته باشه. حالا برای قضایی یا یک سور داره یا دو سور دارن، مثل ما طلبا نیستن که حتی یه سور هم نداریم، ولی قضایا یا یک سور دارن یا دو تا سور دارن. این خب یه بحث جدیدی، اشکال نداره، منطق خب تکامل پیدا میکنه. مثلا علم حضوری، علم حصولی قبلا تو منطق نبود، فارابی اضافه کرد. یا شکل چهارم نبود، ارسطو به شکل قیاس اقترانی شکل چهارم رو اضافه کرد. این تکامل منطق، منطق هم بذار دانش دیگه، تکامل پیدا میکنه. درست شد؟ خب این عرض کنم خدمت شما، این دو مثالی که حالا کلام جدید و قدیم کدوم یک از این هاست. دیدگاه اول اینه که این مثل منطقه، که منطق جدید منطق قدیم، چطور منطق جدید ناسخ منطق قدیم نیست، زبانش ادبیاتش فرق کرده، منطق جدید هم مسائل جدیدیه، مباحث جدید، ادبیات جدیدی است، و الا همون منطق قدیم هم در واقع است که اومده شده منطق جدید، چیزایی اضافه شده. خب این کلام جدید یه مسائل جدیدی اضافه شده، حالا مثلا تا حدودی شبیه منطق قدیم و جدیده، تا حدودی. اما دیدگاه دیگر این است که نه، اصلا کلام جدید ناسخ کلام قدیمه، مثل طبیعت جدید و طبیعت قدیم میماند. توجه داری؟ اصلا فهمی که از خدا در کلام جدیده با کلام قدیم فرق داره. کلام قدیم یک وجود تشخص یافته‌ای به نام خدا رو که جامع جمعی کمالات قائله، ولی کلام جدید اینو قائل نیست. میگه مجموعه ای از خصائص مثبت خداست. توجه داری؟ اصلا حتی تشخص رو مطرح نمی کنه. مثلا شما همین کتاب دان کیوپی دریای از ایمان رو ببینید، بخونید، میبینید این حرفایی داره، کلام جدید ها، ولی شما ببینید اینا کفره، مثلا با عقادی نمیسازه. یا وحی رو به تجربه دینی تنزل دادن و معنا کردن، یا پرزم دینی که بگید همه ادیانی که هست، نه ادیان ابراهیمی، نه ادیان انبیا فی الواقع، نه ادیانی که الان موجوده، غربی و شرقی، مسیحیت موجود، اسلام موجود، یهود موجود، زرتشت موجود، تا ادیان شرقی مثل هندویزم و بودیزم و کنفاسیوس و تائوئیسم و الاخر. حتی این از کنم جینیزم، جینهایی که هستن، حالا انشاءالله تشرف پیدا کنید به هندوستان مشرف بشید، برید این تمپل ها رو ببینید، معابد رو ببینید، ما نابزیار شما بودیم البته. خب اینها، این معابد اصلا یه چیزایی رو میپرستن که ما یستقبه و ذکرو، توجه دارید؟ خب اینها همه اینا حقند. ببین، نه اینکه همه متدینانشون مثلا معذورن، مثلا حالا قطع پیدا کردن بر اساس حجیت قطع، بگیم اینا مثلا حجیتی دارن که بعضی آقایون الان این حرفو میزنن که حالا اینا همه جای نقد داره البته، نه اصلا حقن، یعنی همه حقانیت دارن. این پلویزم اصلا با مبانی قبلی نمیسازه. خلاصه هر بحثی از مسائل جدید کلامی که اومده، ماهیت و هویت کلام قدیم رو کنار زده و از بین برده. لذا کلام جدید ناسخ کلام قدیم است.
این نظری است که از حالا نویسندگان داخلی آقای محمد مجتهد شبستری این نظر رو مطرح کرده و بر این دفاع میکنه و در واقع سروش هم عملا همین رو باید بپذیره، ولی بین اون چه که میگوید با تعریفی که از کلام جدید میگه متفاوته، توجه دارید. ولی آقای شبستری نه، این تهافت رو دیگه نداره، هم محتوای کلام جدید رو پذیرفته، هم معتقد کلام جدید در واقع ناسخ کلام قدیم است. خب حالا من اگر بخوام داوری کنم، معتقدم هر دو دیدگاه ناقصن، هر دو دیدگاه ضعف دارن. دیدگاه اول ضعف داره برای اینکه اینا نهایتش مثلا گفتن که جدید وصف مسائل یا وصف مثلا روشه، توجه دارین. ما میگیم حتی تعریف علم کلام هم ببینید تغییر پیدا کرده، تبیین رو از وظائف نبود اضافه شد. حتی گذشتگان خیلی خود تعریف هم نمی کردن. شما کتاب تجرید العقاید مرحوم خواجه رو ببینید، شرح علامه کشف المراد، تعریف امامت نکرده، حالا بعضی ها کردن، اما تبیین هیچ کدومشون نکردن. این تبیین از دستاوردهای مباحث جدیده که اصلا خیلی اوقات شما نیازی نیست به وارد اثبات یا دفاع بشید، همون تبیین رو انجام بدید مسئله حله، توجه دارید، اصلا شبه خود به خود حل می شود. پس تعریف یا روش ها، خب خیلی روش های جدیدی الان اضافه شده که قبلا نبوده، روش هایی که توضیح زبانشناسی هست، هرمنوتیک هست، روش های آماری هست که ما حتما در مباحث علم کلام منطق احتمالات هست که 600 استفاده میکنه با همون خدا رو اثبات میکنه، یه روش جدیدی است. توجه دارید تعریف جدیدی هم پیدا کرده، ولی حالا میگم این جدید به چه معنا. یا حتی ساختار علم کلام، ببینید شما از گذشته که کتاب کلامی رو ببینید، مثلا الایضاح فاز ابن شازان، اولین کتابی که دستمونه، کتاب کلامی هم بوده قبلا، اینو که در اختیار داریم، یا مثلا کتاب اوائل المقالات شیخ مفید، یا کتاب مثلا تمهید شیخ طوسی، یا از ذریعه سید مرتضی، این کتاب ها رو شما ببینید، کتاب های کلامی است گذشتگان رو، این کتاب ها عمدتاً میبینید یه ساختار واحدی ندارن، خیلی خیلی مثلا شیخ مفید یه ساختار داره، سید مرتضی ساختار داره، شیخ مفید همینطور، ولی کم کم یه ساختار منظمی تا قرن هفتم دیگه شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی پیدا میکنه و مثلا امور عامه میاره، اولش بحث مقدماتی جواهر و اعراض، بعدش وارد بحث‌های خداشناسی، بعد نبوت شناسی، بعد امامت شناسی، بعد معاد شناسی، این دیگه ادامه پیدا کرد تا الهیات آیت الله سبحانی، حتی استاد شیخون الاستاد آیت الله سبحانی همین ساختار رو پذیرفت. و عمدتا کتابی کلامی که نوشتن، کلام اسلامی، کتابی درسی عوزوی دانشگاهی، امین رواله وجه دارید، آموزش عقاید استاد مصباح و دیگر. الان با این همه مسائل جدید کلامی با ساختار علم کلام دیگه عوض بشه، این غلطه که بگیم آقا تا اینجا مسائل قدیم یا سنتی از جواد کلام جدید. نه، ببینید بسیاری از مسائل کلام جدید مربوط به حوزه خداشناسیه. اصلا چرا آیه متعیر رضوان تعالی کتاب کلام جدید با عنوان کلام جدید ننوشت؟ میگه برای اینکه تو هم ذیل توحید که ما داریم خداشناسی بحث می‌کنیم، شبهات و مسائل جدید که هیوم مطرح کرده، کانت مطرح کرده، همینجا تو برهان نزد، برهان نمیدونم وجوب امکان میگیم و جواب میدی. یا مثلا شبهات جدیدی که در همین دنیای مدرن درباره نبوت گفتن، تو نبوت میگی، معاد گفتن، تو معاد میگی، درست. ولی حرف من اینه که بعضی از این مباحث هست تو این چار باب توحید و نبوت و امامت و معاد نمی گنجه. مثلا وحی رو، بحثای تجربه دینی وحی رو خب بشه اونجا مطرح کرد، اب نداره. ولی یه وقتا وحی رو به معنای تجربه دینی گرفتن، یه وقتا دین رو به معنای تجربه دینی گرفتن، توجه دارید. مثلا همین آیه شلار ماخر که تجربه دینی رو یا تجربه معنوی رو برای اولین بار مطرح میکنه، دین رو به معنای تجربه دینی و تجربه عرض کنم معنوی یا احساس معنوی مطرح کرده، دین نه وحی. یا مثلا بحث انتظارات بشر از دین، یا بحث موضوع به دینه، یا پرزم دینی ناظر به دینه. پس اصلا ما باید یه بابی باز کنیم به نام دینشناسی، یعنی قبل از این که اصلا به خداشناسی، یا حالا بعد از خداشناسی، حالا اصلا قبل و بعد نیست، من بعد از حتی بعد خداشناسی آوردم، بعد بحث دینشناسی بیاد اصل دین ها. بعد وقت یه بحثای دیگه داریم، بحثای تعارض هاست یا رابطه هاست. حالا مثلا وقتی اسلام پذیرفتیم، نسبت اسلام با علم مدرن، نسبت اسلام با تکنولوژی مدرن، نسبت اسلام با مثلا عقل مدرن، اینا هم من تعبیر کردم نسبت اسلام با تمدن مدرن، توجه دارید. لذا این کتاب کلام نوین اسلامی رو با این فلسفه نوشتیم، نگفتیم هم جدید، گفتیم کلام نوین اسلامی. این نوین وصف کلامه، چون ساختارش هم عوض شده. ببینید ما بعد از مقدمات خداشناسی رو گفتیم، بعد وارد دینشناسی شدیم، بعدش وارد نبوت شناسی شدیم، بعد امامت شناسی، بعد اسلام شناسی معنی عام، بعد نسبت اسلام و تمدن، بعدش معاد شناسیه. توجه دارید. لذا ما به نظرمون تعریف کلام، ساختار کلام، عرض کنم خدمت شما، حالا تعریف که میگیم وظایف متکلم و روش کلام هم توش میگنجه، و مسائل جدید که در لابلای مسائل قدیم میتونه بگنجه، یا اصلا در فصل مستقل و باب مستقلی بیاد. لذا ما گفتیم کلام نوین و کلام جدید، یا نوین یعنی کلام، اما این جدید یعنی کلام قدیم و تکامل بخشیده، ناسخ کلام. ببین جدید وصف کلام آن، وصف به حال موصوف نه متعلق موصوف. کلام جدید شده است چون ساختار جدید شده، روش های جدید شده، اما این جدیده مثل این که بگیم این آدمه یه آدم جدیدی شده است، اما معنیش نیست که هویت گذشتهشو از دست داده، یه هویت تکامل یافته. دیدید گاهی خود بعضیا در باره مقام معظم رهبری میگن که حضرت آقا وقتی رهبر شد اصلا یک هویت جدیدی پیدا کرد. این معنیش نیست که هویت گذشتهش هم از تمدن نوین اسلامی سخن میگفت، الان هم میگه، ولی وقتی این منصب و این نسب الهی نصیب آقا شد، خب حالا عنایت الهی هست، قطعا عنایت الهی هست، توجه حضرت ولی عصر هست، رهبری در واقع یک رشد، یه بالندگی، یه جهشی در واقع نصیبش میشه. هستن دیگه بعضی آدم ها اصلا 40 روز وقتی با اخلاص عمل میکنن، از زبانشون حکمت سرازیر میشود، یعنی زبان وقتی میگن یعنی فکرشون حکمت زاست و زبانشون حکمت گو هست. بعضی اینطوری ها، این که اهل عرفان، اهل معرفت ماه رمضان رو آغاز سیر و سلوک خودشون میدانستن، برای همین بوده که بهترین فرصت است که آدم بتونه 40ش رو آغاز کنه. بعضی از دهه آخر شعبان شروع میکردن تا آخر رمضان در واقع ختم بشه که عمده سلوک در ماه رمضان صورت بگیره، یه جهشی. این آدم جدیده، اما جدید به معنای تکامل یافته است، نه جدید به معنای از کنم ناسخ یا جدید وصف به حال متعلق بوشه، نه. یه حرکت جوهری چطور آدم پیدا میکنه که لحظه به لحظه نو میشود، لحظه به لحظه جدید میشود؟ این جدید بودن، جدید بودن اون هویت است، هویت جدید است، وجود جدید است، این علم کلام جدید است، ولی جدید به معنای وصف به حال متعلق موصوف است، به حال خود موصوف است، اما معنای ناسخ بودن هم نیست، توجه دارید. ولیکن درباره ناسخ بودن این نکته رو هم اضافه کنم دیگه، حالا از آن شد و این ارتباط ما دیر شد، اینو تمام کنم بعد جلسه فردا وارد بحث جدید بشون. این است ببین عزیزان، اگر مقصود از کلام جدید همین محتوایی باشد که امثال دکارت و کانت و اسپینوزا و مالبرانش و لایبنیتس و تا بیایید مثلا شلال ماخر و جان هیک و ارز کنم دان کیوپیت و ارز کنم آلستون و اینا گفتن، با محتواش بگیم، توجه دارید که عمدتاً اینا عمدتاً یا پروتستانن، یعنی کاتولیک و ارتدوکس نیستن ها، کاتولیک و ارتدوکس نیستن، یا پروتستانن یا عرض کنم خدمتتون ممکنه اصلا از دین مسیحیت هم خارج شده باشه، یعنی مسیحیت اونا رو ملحد بدانه، مثل جانهی که دان کیپید رو ملحد میدونست، به خود ما گفت تو جلسه‌ای که ایران آمده بود سال 85. خب اگر این محتوا رو بگیم، اینو بگیم کلام جدید با همین محتواش، خب این واقعا ناسخ کلام قدیم است، هیچی از کلام قدیم رو قبول نداره، لذا حق باشه بستریه اگه همین رو بخوایم بگیم با مبانیش با. اما اگر بگیم نه، این مباحث رو با رویکرد انتقادی، اون میشه همون کلام نوینی که تکامل یافته است، توجه دارید. حالا چه اتفاقی افتاد که این پروتستان ها پذیرفتن این کلام جدیدی رو که ناسخ کلام قدیمه، توجه دارید چه اتفاقی افتاد؟ اینو پاسخش رو وقتی میتونیم خوب متوجه بشیم که ماهیت مدرن رو بدانیم، و لذا ترجمه کلام مدرن به کلام جدید غلطه. کلام جدید نئوتئولوژی ترجمه عنوان انگلیسیشه، اونا نمیگن نئوتئولوژی، اونا میگن مدرن تئولوژی، الهیات مدرن، توجه دارید. و مدرن ترجمهش به جدید غلطه، توجه دارید، ترجمهش به من. لذا ببینید اگر من این کتاب کلام جدید رو گفتم ترجمهش کنید نئوتئولوژی پشت جلد، چرا؟ چون اگر می نوشتیم مدرن تئولوژی یعنی ما همین کلام جدید رو قبول کردیم، توجه دارید. نه، ما کلام جدید، کلام نوین رو قبول می کنیم، کلام نو که تکامل یافته است. دیدیم مثلا می گفتم مثلا عرض کنم فقه سنتی، فقه نو مثلا، حالا تعابی از این قبیل، کلام تکامل، اونقدر تکامل یافته که میشه گفت یک کلام جدیدی است. اما دیگه نه فقط به این مسائل بگیم، کلن کلام ساختار رو باید عوض بشه، ولی تکامل یافته. ولی اگر گفتید الهیات، کلام هم اونا ندانسته، کلام میدونید در فارسی، در چیز اسلامی است و معادل انگلیسی هم نداره، کلام کلامه، اونا الهیات دارن، تئولوژی دارن. الهیات هم کلامه، هم بخشی ممکنه فقه و یا اخلاق، یعنی اینو دین شناسی هست تقریبا. الهیات اولا، نه کلام، ثانیا الهیات مدرنه، مدرن تئولوژی است. حالا حقیقت مدرن چی است؟ انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. دوستانی که حالا تو جلسات دیگه بودن هم از من اینو بارها شنیدن، ولی فردا انشالله توضیحات بیشتری در این باب خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. انشالله دوستان اگر سوالی چیز دارن جلسه بعد بپرسن که دیگه حالا فرصتی باشه انشالله دوستانم به نماز برسن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.